ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رؤسای جمهوری ایران و روسیه بر راهبردی کردن روابط دو کشور تاکید کردند. محمد جواد ظریف از امکان استفاده موردی روسیه از پایگاه‌های نظامی ایران خبر داد. برخی از قانونگذاران ارشد آمریکا از قصد خود برای افزایش تحریم‌ها علیه برنامه موشکی ایران خبر دادند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرهای این ساعت رو بشنوید و سپس شنونده برنامه هفتگی میزبان باشید. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه عصر سه‌شنبه در پایان دیدار خود در کاخ کرملین در یک نشست خبری بر تداوم همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی ضمن استقبال از توافقات انجام شده در بخش‌های مختلف اقتصادی از مشارکت و ادامه همکاری تهران و مسکو درباره بحران‌های منطقه‌ای از جمله سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، ولادیمیر پوتین نیز در این نشست خبری گفت ایران و روسیه تلاش می‌کنند روابط خود را به سطح مشارکت راهبردی برسانند و افزود که مناسبات دو کشور دوستانه و همراه با احترام است. این خبرگزاری اضافه کرده که دو کشور در مورد استفاده از پول ملی خود در برخی مبادلات تجاری نیز به توافق رسیدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری رویترز از امکان استفاده موردی روسیه از پایگاه‌های نظامی ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، آقای ظریف با بیان اینکه روسیه در ایران پایگاه نظامی ندارد، به خبرگزاری رویترز گفت زمانی که برای روس‌ها لازم باشد تا در نبرد علیه تروریسم از تأسیسات ایران استفاده کنند، ما با بررسی مورد به مورد در این باره تصمیم گیری خواهیم کرد. محمد جواد ظریف جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرده است. وزارت دفاع روسیه مرداد ماه سال گذشته برای نخستین بار اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور برای بمباران مواضع مخالفان دولت سوریه از پایگاه نظامی نوژه یا همان شاهرخی در همدان استفاده کردند. ایران و روسیه از متحدان اصلی دولت بشار اسد به شمار می‌روند. برخی از قانونگذاران ارشد آمریکا اعلام کردند به خاطر آنچه که برنامه موشکی غیر قانونی ایران خواندند، قصد دارند قانون جدیدی را برای افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسانند. اسوسییتد پرس روز سه‌شنبه در این باره گزارش داد که قانونگذاران آمریکایی لایحه مربوط به این قانون را در نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپک رونمایی کردند. در صورت تصویب این لایحه، سیستم مالی بین‌المللی شرکت‌های ایرانی و خارجی که در برنامه موشکی ایران دخیل هستند و همچنین بانک‌های حامی آنها با تحریمی بیشتر مواجه خواهند شد. این لایحه افراد دخیل در برنامه موشکی ایران و همه افرادی که با آنها مراوده تجاری دارند را نیز شامل تحریم می کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مشمول آنچه تحریم های تروریستی نامیده شده خواهد شد و تحریم تسلیحاتی علیه این نهاد افزایش خواهد یافت. 4 فروردین ماه جاری نیز اعلام شد که وزارت امور خارجه آمریکا تحریم هایی را علیه 30 فرد و نهاد مرتبط با برنامه‌های نظامی ایران، کره شمالی و سوریه وضع کرده است. و نهایتاً آن که خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هفته آینده 6 آوریل برابر با 15 فروردین در فلوریدا با شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین دیدار خواهد کرد. این نخستین دیدار رو در روی دونالد ترامپ در مقام ریاست جمهوری آمریکا با همتای چینیش خواهد بود. دونالد ترامپ بارها از برخی سیاست‌های مالی و سیاسی چین انتقاد کرده. او کمتر از 2 پیش در صفحه شخصی توییترش از سیاست‌های چین در مورد اقدامات کره شمالی انتقاد کرده بود. دوستان فرصت میرسه به یعنی نوبت میرسه به اینکه بریم به سراغ صادق سبا تهیه کننده برنامه هفتگی میزبان، اما پیش از اون شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 بریم و بشنویم میزبان رو.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکند. میزبان این هفته ما رامین جهانبگلو است. آقای جهانبگلو یکی از سرشناس‌ترین پژوهشگران فلسفه و نظریه پردازان روش عدم خشونت است و در محافل دانشگاهی غرب چهره شناخته شده است. او در دانشگاه سوربن و هاروارد در رشته فلسفه تحصیل کرد و حدود 30 جلد کتاب منتشر کرده است. در سال 2009 جایزه صلح سازمان ملل را برای تلاش‌های جهت گسترش صلح و رواداری دریافت کرد. آقای جهانبگلو در حدود 10 سال پیش به اتهام به راه انداختن آنچه که مقامات ایرانی انقلاب مخملی نامیدند بازداشت و مجبور به اعترافات تلویزیونی شد. او میگوید که زندان انفرادی باعث شد ایمانش را به ایمان از دست بدهد، ولی در عوض به وجدان ایمان بیاورد. او همکنون مدیر مرکز سرشناسی مهاتما گاندی در دانشگاه جیندال در دهلی است. آقای جهانبگلو، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز به من بگی برای مهمون این شام کیا را دعوت کردی؟
من اول سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه میزبان. مهمانان من زرتشت، بودا، سقراط، گاندی و لوترکینگ هستن.
بسیار جالب. از شما انتظار میرم که همچین مهمون های انتخاب کنید با توجه به شناختی که ما داریم در مورد افکار شما. ولی خب من بعدا حتما از شما میپرسم که چرا اینا، برای اینکه حتما مخاطبان ما میخوام بدونن آقای جهانبگلو چرا به زرتشت و بقیه علاقمنده. ولی قبل از اون میخواستم از شما بپرسم که برای مهمونه شام چه موسیقی میخوای انتخاب کنی؟
بله، من موسیقی که انتخاب کردم یه قطعه است از راوی شانکار که برای گاندی نوشته و این قطعه رو در فیلم گاندی اتنبرو هم نواخته شده که جوایز بسیاری هم برده. حالا چرا این قطعه رو من دوست دارم؟ اول به خاطر اینکه خب به هر حال سیتار راوی شانکار یکی از موسیقی‌هایی است که من خیلی بهش علاقه دارم، شاید یکی از بزرگترین میتونم بگم موسیقیدانان قرن 20 باشه.
این قطعه ویژه‌ای از نظر شما نسبت به کارهای دیگری که راوی شانکار کرده؟
در واقع به عنوان کشف هند قطعه اسمش هست و موقعی است که گاندی از آفریقای جنوبی برگشته و داره هند رو کشف میکنه و با ترن داره میره و این قطعه رو راوی شانکار برای اون صحنه درست کرده که در فیلم هم ما گاندی رو و زنش رو کاستوربای میبینیم که داره هند رو کشف میکنه برای اینکه جنبشش رو آغاز کنه.
هم حالا برگردیم به مهمونایی که شما انتخاب کردید. اول زرتشت برای شما چه اهمیتی داره آقای جهانبگلو؟
ببینید، من نگاه دینی به زرتشت ندارم. اگه به نگاهم بیشتر فلسفیه و زرتشت برای من بیشتر از اینکه یک پیامبر باشه یک فیلسوفه. فیلسوفی هستش که ما ایرانیان خیلی کمتر به این جنبه خشونت پرهیزیش توجه کردیم. برای من زرتشت یک فیلسوف خشونت پرهیزه. در مورد راستگویی صحبت میکنه، در مورد عدالت صحبت میکنه. یکی از قشنگترین قسمت هایی که زرتشت داره در گاتها یا یسنای 29 هستش که یه گاوی هست که میاد شکوه میکنه و شکایت میکنه به اورامزدا در مورد انسان ها که در واقع این روان گاو اسمش هست، این روان خود بشره که داره به نوعی ناراحت از تمام بدی هایی که میکنه و خشونت هایی که میکنه. این برای من خیلی قطعه زیبایی است. میدونین یک حالا پیامبر برای خیلی ها، ولی برای افرادی مثل من یک فیلسوفی، یک اندیشمندی که در 3000 سال پیش داره در مورد این موضوعات صحبت میکنه و چقدر هنوز امروزیه این موضوع عدم خشونتش. و خب من به عنوان مهمان دعوتش کردم برای اینکه فکر میکردم که در کنار بودا و سقراط و گاندی و لوترکینگ چقدر میتونن درباره این موضوع با هم بحث کنن.
ولی خب ما داریم در اوستا چیزهایی میتونیم پیدا بکنیم که خشونت هم توش باشه نه؟ یا
طبق گفته ایرانشناسانی که تخصصشون در دوره ساسانیه و کار خیلی دقیق تر کردن، دین زرتوش موقعی که تبدیل به دین دولتی میشه، یه در دوره ساسانی هستش که این خشونت رو به خودش به همراه داره. آها. یعنی دین مغها میشه. زرتوش در واقع پیامش پیام مغها الزاماً نیست، پیام سامان یافته نیست، پیام فلسفی است. از نظر من به نظر من یک فاصله خیلی زیادی هست بین آن چیزی که در گاتها نوشته شده و ما میخونیم و آن چیزی که بعدها تفسیر شده و به صورت یک دین دولتی.
شما بین زرتشت شخص تفاوت قائل میشید با دینی به نام زرتشتی که شد دین رسمی در دوره ساسانیان؟ برمیگردیم به مهمان دومتون، بودا.
بله، بودا خب بعد از زرتشت یا بگیم حتی قبل از زرتشت به نوعی باز پیام‌آور رواداری است، پیام‌آور صلح، پیام‌آور عدم خشونت. یکی از اصول اصلی بودیزم در واقع آیین بودایی عدم خشونت، آن چیزی که اونا بهش میگن اهیمسا. باز بودا هم یک فیلسوفه، بودا هم کسی است که میاد و به ما اینو نشون میده که انسان‌ها رنج میبرن، انسان‌ها میمیرن، انسان‌ها پیر میشن. تمام نکاتی که موجب میشه که بودا بره زیر اون درخت بشینه و به اون روشنایی و بیداری برسه که اسمشو بذارم بودا. بودیزم یک فرهنگ معنوی است که حضور دائمی داره در میان آسیایی ها و فکر میکنم که ما ایرانی هم اتفاقا لاقل در بخش عرفانی اون از بودیزم خیلی در واقع اثر گرفتیم و تأثیر گرفتیم. و به نظر من بودا یک آدم امروزی است. باز من به عنوان پیامبر نمیبینمش، به عنوان یک فیلسوف میبینمش. یک فیلسوفی است که حتی تأثیرش رو شما بر یک فیلسوف آلمانی مثل شوپنهاور میبینید. امروزی است. ما وقتی بودا رو میخونیم میگیم که این مسئله ماست. میدونید حالا ما الزاما قرار نیستش که به قول دالائی لاما یا به من میگفتش که هر کسی میتونه بودا بشه، ولی هر کسی نمیتونه بودا بشه. چرا؟ به خاطر اینکه خب باید یه همچی کوشش افسانه‌ای بکنه تا بتونه بودا بشه. ولی پیامی که بودا میگه یه پیامی است که زندگی یا همش طمع و برخورد و جنگ و ایناست، یا اینکه زندگی نیست که خب بالاخره باید کوتاه بیای سری خیلی چیزا و باید که قبول کنی که انسانو باید صلح بکنن با بقیه موجودات، صلح بکنن و ما بتونیم که به هر حال به این رواداری با هم دیگه برسیم.
و بودیزم یکی از آیین‌های بی خداست دیگه، درسته؟ یعنی ادعایی نداشته که بله. مثل پیامبران ابراهیمی بله. که من منسوب شدم از طرف خدا، درسته دیگه؟
بازم بله بله، در شما در بودیزم اصل الهی که شما در آیین‌های در واقع سامی دارید ندارید، چنین الوهیتی وجود نداره. و از این نظر من میگم خیلی فلسفی است، برای اینکه بودیزم در واقع شما رو به صورت خیلی مثل فلسفه اگزیستانسیالیسم شما رو در رابطه با خود جوهر زندگی قرار میده، که جوهری است که ما همین امروزه در قرن 21 هممون حس میکنیم به صورت روزانه. آقا من چقدر درد دارم، افرادی که دوست دارم همه نابود میشن، میمیرند، خودم قرار میمیرم، مرض میبینم دنبال اطرافم، نمیدونم، جنگ میبینم، تمام این نکاتی که بشریت رو دائما در رنج میبره، بودیزم همش به این موضوعات رو میپردازه، میدونی؟ و به یک فرزانگی. اون فرزانگیش برام خیلی جالبه.
مهمان سوم تو که سقراط، به هر حال فرزانگی براش خیلی مهم بوده.
سقراط
چرا انتخاب کرد؟
سقراط یکی از قهرمانان منه. چرا؟ به خاطر اینکه سقراط در واقع نه تنها نماینده فرزانگی، سقراط نماینده پرسشگری است. چیزی که ما در دنیای امروز خیلی کم داریم. سقراط در مورد همه چی پرسش میکنه. سقراط پرسشگریش موجب میشه که موجب مرگش میشه حتی، برای اینکه میگن که خب تو آمدی و جوانان رو داری در واقع به راه غلط میبری و باید جام شکران رو بنوشی. و این پرسشگری سقراطی پرسشگری است که همراه با فکر فلسفی است، همراه با هر گونه فکری است، اصلا به طور کلی همراه با تفکره. و دنیای ما امروزه بیشتر و بیشتر این پرسشگری رو از دست داده. شما کافیه که اطراف رو نگاه کنیم میبینیم که ما دیگه به اون صورت سقراطی این پرسش رو انجام نمیدیم که ما چرا اینجا هستیم، چیکار باید بکنیم، چگونه باید درباره عدالت فکر بکنیم. همه چی به نظرمون یا خیلی نسبی شده، هم بیا به نظرمون خیلی بدیهی میاد که دیگه احتیاج نداریم که نسل‌های بعدیمون بدونن که چگونه این پرسشگری رو میکنن. ولی سقراط حکیم، حالا اسمش رو بذاریم سقراط حکیم، در واقع جوهر این پرسشگری است.
یعنی یقینیاتی براش وجود نداره؟
نه، یقین به اون صورت وجود نداره. چرا وجود نداره؟ به خاطر اینکه او اعتقاد داره که زندگی یک آزمونه و زندگی بدون جمله معروف شده دیگه، زندگی بدون آزمون زندگی است که نباید زیست. برای چی؟ به خاطر اینکه فقط زندگی با آزمونه که شما رو به فرزانگی میرسونه. زندگی با آزمونه که درش پرسشگری هست. شما وقتی که نتونین این سوال بکنین از خودتون که من برای چی زندگی میکنم، برای چی با انسانهای دیگه همراه هستم، برای چی باید عدالت وجود داشته باشه، برای چی با صلح وجود داشته باشه، خب طبیعتاً عملاً زندگی جمعی درستی نخواهید داشت دیگه. این رابطه نزدیک بین اخلاق، یعنی حالا اخلاق به معنی که سقراط ازش میگه، و زندگی سیاسی انسان ها هستش که برای من مهمه در شخصیت سقراط.
حالا میشه برای شنوندگان ما یادآوری کنید که موضوع جام شوکران چیه که سقراط سر کشید؟
خب ببینید، وقتی سقراط رو محاکمه میکنن که افلاطون شاگرد سقراط دربارش به هر حال مکالماتی نوشته و خیلی معروف هستش، سقراط شاگرداش میان و میگن که بیا از زندان فرار کن. میگه که من یک شهروند آتنی هستم و فرار نمیکنم، برای اینکه به قوانین این اهمیت میدم و میخوام یک شهروند باقی بمونم. و بعد از محاکمه میگن که خب تو مرگت خودت انتخاب کن و این سمو بنوش که بمیری، که سقراط این کارو میکنه. که البته ما چندین نقاشی خیلی معروف داریم که نشون دهنده این است که در شاگردان سقراط دور سقراط جمع شدن و سقراط داره اون جام مینوشه. این در تاریخ اندیشه جهان، حالا نگیم فقط غرب، تاریخ اندیشه جهان به مدت 25 26 قرن حک شده. میدونی این جام شوکران سقراط به معنای از بین بردن فلسفه توسط سیاسته، کشتن فلاسفه است. که شما 25 قرن فلسفه کشی دارید از توسط قدرت‌های مختلف در دوره‌های عصرهای مختلف، و سقراط نماینده این هستش و جام شوکران سقراط نماینده این هستش.
شما این عمل سقراط رو که جام و نوشید و گوش نداد به پیشنهاد شاگرداش که بره و بتونه کارش ادامه بدین، ولی همچنان تحسین میکنی؟ فکر نمیکنید شاید بهتر بود میرفت و دوباره کارش ادامه بده تا از این دنیا بره؟
من تحسین میکنم به خاطر اینکه در سقراط ما دو شخصیت داریم در آن واحد. یک شخصیتی که نافرمانه و میاد و میخواد که نافرمانی کنه از قوانینی که ناعادلانن، و از یک طرف دیگه میخواد که یک شهروند تمام عیار بمونه، به خاطر اینکه میدونه که شهروندی است که مهمه. شما در عالم خیال نمیتونید که کار فلسفی بکنید و در عالم خیال نمیتونید کار سیاسی بکنید. بنابراین اون میخواد تا دقیقه آخر این شهروند باقی بمونه و این جام شکران هم برای همین مینوشه.
میریم به مهمان چهارم، مهاتما گاندی.
مهاتما گاندی خب به هر حال شخصیتی است که برای همه چهره آشنایی است. خیلی ها او رو به عنوان پیامبر عدم خشونت میدونن، ولی گاندی اصلا بیشتر از همه این هاست. اولا گاندی در نوع خودش سقراطه. سقراط هم خیلی دوست داشته و اتفاقا وقتی که نوشته های گاندی رو در آفریقای جنوبی که نوشته در دوره اول زندگیش میخونی، میبینی که از سقراط به عنوان یک ساتیاگراهی، یعنی کسی که مبارزه عدم خشونت میکنه، نام میبره. برای من خیلی جالبه که این نزدیکی میان مهمانان من وجود داره، میان همشون. اتفاقا اوستای زرتشت رو در آشرامش میخونده هر روز، میدونی این نزدیکی ها وجود داره. بودام که هموطنش بوده، در واقع هندی هم دیگه هر دوشون، و آشنایی بنابراین اینا همه با هم یه جوری آشنایی دارن.
در مورد اینا خب گاندی خیلی مشهورتره به خاطر اینکه شاید
به ما نزدیکتره،
بله. به عنوان رهبر عدم خشونت که انگلیسی ها رو بیرون کنه یا استقلال هند به دست بیاره و اینا. این برای شما جالبه؟
ببینیم، برای من این جنبش انقدر جالب نیست که گاندی سه، میتونم بگم مثلث اصلی که اصول پایه‌ای میتونم بگم فکرش و اندیشه‌ش رو ایجاد میکنه سه تا، یکی سواراج هست یعنی خودمختاری، خودگردانی، یکی ساتیاگراها هست که مسئله در واقع همین عدم خشونت هست، و سومیش ساربودایا هست که باید به همگان کمک کرد و همگان باید که بتونن که به یک درجه اقتصادی اجتماعی از خوشبختی و سعادت برسن، سعادت برای همگان. این مثلثه هستش که خیلی مهمه، و دقیقا ما از دور وقتی به گاندی نگاه میکنیم میگیم که خب حالا گاندی کسی که علیه انگلیس ها مبارزه کرده، نیمه لخت هم مبارزه کرده، بعدش هم گفته برین کادی هم این لباس سفید تنتون کنین، اینا لباس انگلیسی تنتون کنین، و اینطوری موفق شده. ولی گاندی اساسا کسی است که اگر اهمیت امروز داره به خاطر همین خودمختاری فکری و اینیست که ما چگونه میتونیم خودمون رو اداره بکنیم که اهمیت داره، و این جنبه پرسشگری سقراطی هم در او هست. میدونین که مهمه.
بسیار خوب، میریم به مهمان آخر تو، مارتین لوترکینگ که از رهبران سیاه‌پوستان آمریکا بوده.
بله، لوترکینگ هم یکی دیگه از قهرمانان منه، شاید مهمترین آمریکایی در تاریخ معاصر آمریکا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه مارتین لوترکینگ فقط رهبر سیاهان برای به دست آوردن حقوق مدنی سیاهان نیست. مارتین لوترکینگ مبارز برای انقلاب ارزشی در آمریکاست. چیزی که ما امروزه هم هنوز احتیاج داریم در آمریکای امروز، برای اینکه می‌بینیم که با آقای مثل آقای دونالد ترامپ و دیگران جامعه ای است که احتیاج داره که یک انقلاب ارزشی درش بشه. مارتین لوترکینگ می‌خواست این انقلاب ارزشی رو انجام بده. چرا؟ برای اینکه فکر می‌کرد که شما در مورد سیاها و نجات پرستی که دارین صحبت میکنین، مسئله فقر هم باش همراهه، مسئله حضور آمریکا در جنگ ویتنام در زمان اون همراهه، با همه اینا مخالف بود. میگفت سلطه بیرونی آمریکا نماینده سلطه درونیشه، و شما تا موقعی که اون مسئله این دوتا رو با هم حل نکنین، نمیتونین فقط در مورد سلطه بیرونی آمریکا صحبت کنین و فقط در مورد امپریالیسم آمریکا صحبت کنین. شما باید مسئله فقر هم حل کنین. اگه میخواین مسئله فقر هم حل بکنین، مسئله نجات پرستی هم باید حل کنین. اگه میخواین مسئله نجات پرستی رو حل کنین، باید انقلاب ارزشی بکنین، ارزش‌های جدید تو این جامعه بیارید. و این ارزش‌هایی که مارتین لوترکینگ بهش اعتقاد داشت، اتفاقا یکیش ارزش‌هایی است که از گاندی گرفته، چون گاندی یه شخصه و به هند هم سفر کرد، و گاندی تمام استراتژی خشونت پرهیز مارتین لوترکینگ رو اون داد، در صورتی که فلسفه اصلیشو از مسیح و مسیحیت میگیره، برای اینکه کشیش به هر حال بپتیسته که خودش هم مسیحی است. ولی خیلی برای من جالبه، شما تمام این شخصیتی که مهمانان من هستم و میبینید، همه به نوعی معنویت از دین براشون مهمتره. حتی اونهایی که پیامبر یک ادیانی هستن، همشون آدمای معنوی هستن، نه دین سامانی یافته.
خب این مهمانان متنوعی که داری، آقای جهانبگ و زرتشت و بودا و سقراط و گاندی و مارتین لوترکینگ که دارن موسیقی راویشانگر هم گوش میدن، اینا یه غذا هم دوستن. البته خیلی اینا اهل غذا هم نبودن، گاندی که واسه غذا بخوره، بودا و زرتشت هم که پیامبران و نمیدونم اینا، شاید زیاد اهل غذا نباشن، ولی بالاخره باید چیزی بخورن که زنده بمونن.
من فکر کردم که بهترین غذایی که میتونم برای این مهمانانم بدم یه غذای هندی است که به نام وجتبل بریانی، که میدونیم بریانی ما وقتی به در واقع فرهنگ ایران میگیم، حتما به فکر شنوندگان غذا گوشتی میاد و بریانی اصفهان و اینا. ولی بریانی در فرهنگ هند الزاما فقط گوشتی نیست، اونها یک بریانی سبزیجات دارن که پلویست که با سبزیجاته، ولی درش هل و میخک و اینا هم استفاده میکنن. من فکر کردم این غذای هم سبزیه، بنابراین اینا گیاهخوارن همشون اکثرن و ضمناً غذایی است که حتی سقراط هم خوشش خواهد اومد، مارتین لوتر کینگ هم خوشش خواهد اومد.
خیلی غذای هندی معمولاً ادویه‌جات تند داره، فلفل داره.
نه این غذا خب طبیعتاً برای مذاق زرتشت ممکنه تند باشه، ولی اینقدر تند نیست که بعضی دیگه از غذاهای
تو احتمالاً طوری درست میکنی زیاد تون نباشه، ولی برای گاندی مثلا فلفل هم بغلش میذاره که خواست اضافه کنه.
سعی کردم که خیلی تندش نکنم برای اینکه این گفتگوی زیبایی که میانه اینها شروع شده این گفتگو بدونه ادامه پیدا بکنه.
حالا چه گفتگویی هست؟
طبیعتاً مهمترین نکته‌ای که دغدغه فکریمه و فکر میکنم دغدغه امروز دنیا هست صلحه، که با این افرادی که خودشون پیامبران صلحند، فلاسفه صلحند، کسانی که برای صلح مبارزه کردن و بعضیشون کشته شدن برای صلح، نباید فراموش کرد که بعضیشون کشته شدن.
بله، لوترکینگ کشته شد، گاندی کشته شد، سقراط کشته شد.
بله، اینا نباید فراموش کرد. اینا براشون صلح خیلی مهمه. و وقتی که اولین حرفی که به من زدن این نیست که خوش این دنیایی که شما دارین در زندگی میکنین، این دنیا که جای انسان‌ها نیست، این دنیا همش درش قاتل و جنایتکار و آدمای دروغگو و این فرومایه هستن. من فکر میکنم که خب لوترکینگ و گاندی هم دارن بهشون میگن که خب در این نتیجه اتفاقاتی است که در قرن 20 افتاده و قرن 21 به هر حال به نوعی دوره تاوان اون رو پس میده.
شاید شوک بشن، نه این دنیا رو
خیلی ببینن. شوک، خیلی شوک تا حدی که ممکن این غذا رو نخورن.
و... من فکر کنم سقراط هم خیلی شوک میشه، میگه من 2000 خورده سال اون برتر پرسش میکردم ولی امروز دنیا رو جزمیات گرفته. یعنی واقعا چه خیلی فکر کنم برای اینا شوکاور باشه.
بله،
مشاهده این همه
و سقراط به ویژه حرفی که میزنه اینیست که در یک دنیاییست که دیگه فرزانگی هیچ جایی نداره و آدم های پست و فرومایه در واقع در امور سیاسی و امور اقتصادی و شاید بعضی امور دیگه دنیا دست اندر کارن که برای او قابل قبول نیست. خب طبیعتا سخته براش.
ولی فکر میکنی این افراد بتونن یک راه حلی مرایه بدن برای این دنیای آشفته ای ما؟
من فکر میکنم که این افراد میتونند. این افراد صحبتی که دارن بین خودشون میکنن این نیست که ما در قرن 21 چقدر میتونیم اونها رو دو مرتبه بخونیم و بفهمیم و استفاده بکنیم. دارن بین خودشون این بحث رو میکنن که اون بحث برای من جالبه که به من میگن که تو که میزبان ما هستی و ما رو دعوت کردی، تو فکر میکنی که اگر افراد دیگه ای از دوستانت و کسانی که شاگردانت اینجا حضور داشتن اونها چقدر ما رو درک میکردن و حرفای ما رو قبول داشتن؟ من میگم که خب بستگی به این داره که من چگونه بتونم فکر شما رو بیان کنم برای بقیه.
بسیار خوب، من فکر میکنم این بحث همچنان ادامه خواهد داشت بین مهمانانت و خودت، ولی وقت برنامه ما تمام شد. آقای جهانبگلوی عزیز خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردید.